درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه بحث هفته گذشته، مبحثی که هفته گذشته شروع کردن، شناخت فردوسی. ما قراره راجب شاهنامه، یعنی من که پدر هومر، قراره راجب شاهنامه هر آنچه که در طی این چند دهه گذشته جمع آوری کرده رو با ما به اشتراک بگذاره. سخاوتمندانه واقعا. و خودش پیشنهاد کرد که اول فردوسی رو بشناسیم، ببینیم مثلا فردوسی کی بود که یه همچین اثر به این بزرگی رو برای ما به جا گذاشت. میریم پیش پدر هومر تا خودش ادامه بحث رو بگه. هومر جان، درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین های بیشتر به جوانان دانش پژوه و دیگر جویندگان دانش که میخواهند بی خوبون خود را در گرامی ترین نامه جهان که شاهنامه است جستجو کنند. همون گونه که گفتی، در نشست پیشین از این رشته برنامه ها، پیش از آن که به سراغ شاهنامه برویم، به سراغ خود شاهنامه گو رفتیم، با این باور که نخستین گام در راه شناخت شاهنامه، شناخت آن گرانمایه مردی است که این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخی از روزگار و در هر کجای این جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. از آنجا آغاز کردیم که نام کوچکش را به درستی نمیدانیم، ولی میدانیم که فردوسی پاجنام یا کنیه اوست که خودش برای خودش برگزید. این نامی نیست که پدر و مادر به او داده باشند، چرا که در آن روزگار پیرامون 300 از چیرگی دین بیابانی اسلام بر سرزمین فرهنگخیز ایران میگذشت، ایرانیان نمی توانستند نامهای ایرانی بر فرزندان خود بگذارند. در شب سیاهی که فردوسی آن را در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه گزارش کرده است، به خانه فردوسی رفتیم و در بزمی که نازنین بانوی او برای فردوسی آراست انباز شدیم و دیدیم که نخستین تخم سرایش شاهنامه را این بت مهربان یا این سروبن در ذهن و اندیشه فردوسی کاشت و به بار نشاند. در سوگ فردوسی در مرگ پسر جوانش زانو به زانوی او نشستیم و کوشیدیم تا هر اندازه که میتوانیم خود را به او نزدیک و نزدیکتر کنیم و کرانه های پیدا و ناپیدای زندگی و جهانبینیش را بشناسیم. درباره توانمندی و دارایی و چگونگی گذران زندگی او دانستیم که در جوانی دهگان و کدیور بود. واژه دهقان که امروزه به نادرست دهقان گفته و نوشته می شود با قاف تازی درست نیست، دهقان است، باید با قاف نوشته بشود و به کسانی گفته می شود در روزگار فردوسی که دارای زمینی از آن خود بودند و کشاورزی می کرد. از راه کشاورزی بر زمین خود به خوبی و خوشی گذران زندگی می کرد. ولی از زمانی که به سرایش شاهنامه پرداخت، از کار و کوشش برای پیشبرد زندگی خود باز ماند و در پیری دچار تنگ دستی و فشار بسیار بسیار آزاردهنده شد. مرا دخل و خرج ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. آرزو میکند که ای کاش درآمدم و هزینه ام برابر بود، ولی برابر نیستند. تگرگ آمدم سال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ. ببینید چه روزگار تلخیست که آرزوی مرگ میکنند. ای کاش میمردم. در هیزم و گندم و گوسفند ببست این برآورده چرخ بلند. روزگار، دست زوراور روزگار، در هیزم و گندم و گوسفند رو بر روی من ببست. می آور که روز من بس نماند. ببینید با این همه فشار زندگی هنوز نومید نیست، هنوز همه چیز را تاریک نمی بینم، هنوز خود را با یک دیوار بتونی روبرو نمی بیند. می گوید می بیار. اکنون که چنین است می بیار و خوشا که شمار زیادی از روزهای زندگی بر جای نمانده. خوشا که به زودی به پایان خواهی رسید. می آور که روز من بس نماند. چنین بود و تا بود بر کس نماند. اگر سرمای استخوان‌سوز خراسان به ویژه طوس را که زادگاه این بزرگ مرد ایران ساز بود به یاد بیاوریم و گرانمای مردی را در نگر بیاوریم که در سالهای پیری و ناتوانی از اندک بر و بار باغ خود گذران زندگی می کند و ناگهان تگرگ زندگی سوز همه داریش و دسترنج روزگار پیری و تنگ دستیش را هم از میان برداشته است، آنگاه به آسانی می توانیم به جرفای این سخن پی ببریم که چرا می گوید برا مرگ بهتر بودی از تگرد. یعنی چرا آرزوی مرگ کرد؟ بی گمان نه تنها برای خودش، بلکه از زیر بار شرمندگی از همسرش و دخترش. پسر که نداشت، پسرش چشم از جهان فرو بسته بود، ولی اکنون پیران سر از همسر خود شرمنده است، از دختر خود شرمنده است که نمیتواند خوراک و نوشاک و پوشاک آنها را فراهم بیاورد. اگر اندک مایه‌ای بر جای مانده بود پس از 30 سال هزینه کردن زندگی برای سرایش شاهنامه که امروز ما با آن میبالیم، اندک چیزی هم که بر جای مانده بود، سرمای خراسان و این تگرگ مرگبار همه را از میان برداشت. چرا که این تگرگ خانمانسوز نه تنها باغ کوچک او را ویران کرد، هیزم و گندم و گوسفند او را هم از میان برداشت و دست او را از همه کارمایه های زیست کوتاه کرد. در سرآغاز داستان رستم و سهراب میگوید یکی داستان است پر از آب چشم، دل نازک آید ز رستم به خشم. ولی در سرآغاز داستان رستم و اسفندیار سخن دیگری میگوید که من هرگز نتوانستم بدون آب چشم آن را بخوانم. در همه سالهای زندگی از زمانی که من با شاهنامه آشنا شدم تا به امروز، هر بار که این را خواندم گریستم. به دلم از روزگار بدکردار به خشم آمد. با هم نگاه کنیم به این چند رچ که دل هر جوان مرد و هر جوان زن ایرانی را به درد می آورد. امیدوارم بتوانم بخوانم. بهار است. بهاری خوش در سرزمین فرهنگ‌خیز خراسان پس از یک زمستان درازدامن، بهار فرا رسید است. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آرد از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آنکه دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نان و نقل و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست، خرمم را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. ببینید همیهنانم، شما فرزندان بسیار خوبم، پسران و دختران نازنینم، پیری که هستی شما را به شما بخشید، شناسه مردمی شما را به شما داد که شما امروز به خود ببالید که ایرانی هستید، که به این زبان شیرین و شکرین پارسی سخن بگویید، در روزهای پایانی زندگی درم یعنی پول، سکه، به نان، به نقل، به نبید یا شراب ندارد. گوسپندی ندارد تا سرش تواند برید. ولی نگاه کنید، تنگ چشم نیست حسود نیست. به دارندگان رشک نمی ورزد، آنها را نفرین نمی کند. می گوید خنک، یعنی خوشا. خنک آن که دل شاد دارد بنوش. خوشا بال آنانی که دارد. نمی گوید آنها را بگونی گناه تنگ دستی خود و فشار زندگی را بر گردن دیگران نمی اندازد. برای آنها شادمانی می کند. خنک، خوشا. خوشا آنان که دارند. مرا نیست. من ندارم. ولی خرم آن را که هست. مرا نیست. ولی گوارای جان آنها که دارند. تنها نگرانیش این است که دست زورآور روزگار پیش از پایان کار شاهنامه چراغ زندگانیش را خاموش کند و کار شاهنامه اش ناتمام بماند. او دقیقی را دیده بود که پیش از او دست به سرایش شاهنامه یازید ولی داس مرگ بیخش را برید. اکنون نگران خود است که آیا من به اندازه بسنده زمان خواهم داشت که این کار را به پایان برسانم، وگرنه نیمه رها خواهد شد. زمان خواهم از کردگار جهان. خداوندا به من چند روز دیگر، یک پیچ دیگر در این گردش آب، تنها یک پیچ دیگر، چند روز دیگر، چند ماه دیگر به من زمان بده. نه برای خوشکامی، چون نشان از کام در میان نیست، همه بدکامگی است، همه سیاه روزگاری است. ولی درازای این سیاه روزگاری را از خداوند جان و خرد میخواهد. خداوند را با همه رنجی که من همه روزه روزگار بر من هموار میکند به من زمان بیشتر بده تا من این کار رو به فرجام رسانم. زمان خواهم از کردگار جهان که چندی بماند دلم شادمان. شادی از چی؟ نه از سر بریدن یک گوسفند و کباب پختن و می نوشیدن. که چندی بماند دلم شادمان که این داستان ها و چندی سخن گذشته بر او سال و گشته کهن. بپیوندم و باغ بیخو کنم. ببخشید من بسیار بسیار دچار شور می شوم با خواندن اینها، توانم را از دست می دهم، ولی با این همه ناگزیرم که ادامه بدم.
ما استفاده می کنیم، خیلی هم قد خوبه.
بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم. بیخو کردن یعنی وجین کردن، یعنی گیاهان هرزه را از بیخ کندن، یعنی باغ را از هرزه ها پیراستن. یعنی چه؟ یعنی سخنهای بجا مانده از اینجا و آنجای کارنامه ایران در برگهای پراکنده این دفتر کهن را که ریشه در هزارهای تاریخ دارد گرد آورم. باغ را بجین کنم، باغ فرهنگ ایران را، چون همه آنچه که گفته شده است تا به امروز در میان این راستی ها ناراستی ها بسیار هم. خار بسیار است. این خارها باید بکنم، به گلها بپیرایم، راست از ناراست جدا کنم، تار و پود سخن را در یک سامان و هنجار ادبی در هم ببافم، تکه های از هم گسیخته و پاره شده را به هم بپیوندم، به این باغ و گلستان خوش آب و رنگ فرهنگ و تاریخ و بینش و منش ایرانی را از یاوه های دینی، از خرافه باوری، از افسانه های دروغین بپالایم و یک کارنامه شسته و رفته و پاکیزه از این مردم کهنسال را فرادست زادمان های آینده بگذارم تا بیخوبون فرهنگ و تاریخ خود را بشناسند و به کجراه نروند. ببینید این مرد چه هزینه‌ای می‌پردازد برای چه آرمان برجاوندی. با همه رنجی که همه روزه زندگی بر او چیره می‌گرداند، انگاری که آسمان و زمین با او دشمنی می‌کنند که نسرایت این شاهنامه اش را، همون گونه که امروز همه جهان با هم همازور شدن تا این رستاخیز بزرگ زن زندگی و آزادی به فرجام نرسد، زمین و آسمان دست در دست یکدیگر میکوبند این مرد بزرگ را، ولی او از پای نمیشه، از پای نمیشه. پیاپی از خداوند خود، از خداوند جان و خرد، یک روز بیشتر، یک چرخش بیشتر در این جویبار زندگی به من بده تا من این باغ رو بیارم و بدهم به دست فرزندانم. زادمان ها در پی زادمان های دیگر هزاران سال دیگر بیایند و ایرانی بمانند، ایرانی زاده بشوند، ایرانی سخن بگویند، ایرانی بیندیشند، ایرانی ببانند و ایرانی بمیرند. چرا میخواهد سخنهای شاهنشاهان نو کند؟ برای اینکه در هستی شناسی ایرانی و در سپهر سیاسی ایران پیش از اسلام، شاهنشاه یا شهریار سوار بر گرده مردم نبود، تازیانه بر گرده فسرده مردم نمیکشید. شاهنشاه یا شهریار یاری رسان مردم بود. شاهنشاه شیرازه بند زندگی مردم بود. شاهنشاه دستیار خدا در سامان بخشی جهان بود. به ما نمونه های این شاهنشاهان از این دستیاران بیچون چرای خدا را هم در شاهنامه و هم در تاریخ ایران داریم، از گیومرد و تهمورث و هوشنگ و جمشید، فریدون و منوچهر و کیخسرو بگیرید تا کوروش بزرگ و شاهنشاه داریوش بزرگ و بسیاری دیگر. جمشید
شهریار... اگه اجازه بدی من فقط یه ببخشید، خیلی عذر میخوام اومدم وسط صحبت شما. من فقط میخوام به مخاطبانمون بگم که پدر هومر وقتی میگه خدا، با اون الله یکی نیست. ما در اولین برنامه‌مون که اولین برنامه خدای نامه که با پدر هومر داشتیم قشنگ اینو توضیح دادم. من فقط خواستم این دچار اشتباه نشین که وقتی که پدر هومر میگه خدا و همکار خدا میشه، اون خدا خدای ایران هست، یه معنی دیگه ای میده و حتما برید اون برنامه نخست ما رو نگاه کنین و اونجا تفاوتش بفهمید. ببخشید من اومدم فکر کردم که باید بگم اینو، حتما در ادامه بدین لطفا. مرسی.
بایسته بود بگی، ولی ما از نشست آینده میپردازیم به شاهنامه و از اونجایی که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود، ناگزیر هستم که یک بار دیگر اونچرا که در همون برنامه که تو گفتی، اگر نه به اون گستردگی ولی به بایستگی، باز هم بپردازیم که انگامی که ما میگوییم خدا، هیچ پیوندی با الله ندارد. الله دشمن خداست. الله در تاریکی است و در سیاهی و خداوند جان و خرد در روشنایی بیکران. اینها رو در نشست آینده خواهیم گفت، چرا که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود و ما ناگزیریم که یک بار دیگر به این جانمایه این واژگاه بپردازیم. آماج ما همین است از خواندن شاهنامه. ولی می‌خواستم بگم که جایگاه شهریاران یا شاهنشاهان یا شهریاران والاتبار ایران در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شهری چیست؟ جمشید شهریار خورشید چهر ایران، آنگونه که در شاهنامه و در اوستا، در گرامینامه اوستا به ما نشان داده می شود، باد سرد و باد گرم و بیماری و مرگ را از سر مردم ایران دور کرد. این می شود شهریار. اینجاست که می گوییم دستیار خدا. چرا؟ چون در پیوند با اون چه که گفتی افشین گرامی، در اوستا اهورامزدا می رود به سراغ جمشید و به جمشید می گوید که جمشید، من می خواهم که تو دین گذار من باشی، یعنی پیام رسان من باشی به مردم. جمشید می گوید نمی پذیرم، نمی خواهم، چون من برای این کار ساخته نشدم که بیایم بشوم پیام رسان تو. ولی اهورامزدای ایرانی بر جمشید خشم نمیگیرد که چرا فرمان من شکستی. میگه بسیار خوب، اکنون که این نمیپذیری، پس بیا جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. خب این یعنی چه؟ یعنی اینکه اون جهانی که اون هستی بخش، حالا نامش رو بگذاریم خدا ولی نمیگذاریم الله، جهانی که او آفرید جهان رسا نبود، جهان زیبا نبود، جهان گسترده نبود، جهان شاد نبود، نیاز داشت به دستیاری من جمشید. و توی ایرانی، تو فرزند خوب ایرانی، همه ما نیاز داشت به آدمی. اینجا جمشید نماد آدمی است. آمد به سراغ جمشید، گفت جمشید جان پسرم، پس تو بیا دستیار من باش در کار گسترش جهان، جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. جمشید گفت آری، این کار من است، من جهان تو را ببالانم و من جهان تو را خواهم گسترانی، ولی به یک شرط، به شرطی که در سالهایی که من فرمان روایی خواهم کرد باد سرد بر مردم نوزد، باد گرم نوزد، بیماری نباشد، مرگ نباشد، همه اینها باید از میان برود. ببینید بینش هستی شناسی ایرانی این گونه است. شهریار میخواهد که بیماری از سر مرگ، از سر مردم کوتاه کند، دست زوراور مرگ از سر مردم کوتاه کند، میخواهد حتی باد گرم و باد سرد از مردم خود دور بدارد. این میشود شهریار. از اینجا هست که فردوسی میگوید آیین شهریاران نو کنم، نه اینکه بیگمان به ویژه کمونیستا و این گروه های چپ بیدرنگ بالا بر میفرازن که آب فردوسی سلطنت طلب بود، بیان که بدانن، بیان که بیخوبان سخن را دریابن، بیان که کمترین شناختی داشته باشن، ولی پا برهنه با پاهای گلالود میرون در درون این گونه جستارا که میدان آنها نیست. ببینید فریدون دست تبهکار ضحاک را از سر مردم ایران کوتاه کرد. کوروش بزرگ آبهای شیرین به کشتارهای ایران بازگردانید. کنش کج که بردگی است فرو کوبید، منش کج که درویی است بسوزانید، روش کج که بندگی است فرو پاشید. کوروش سرود سرد که سوگواری است برانداخت، خان شادی و پهنه جشن در کران تا کران فرمانرو خود فرا گستر. چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردان برداشت. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نوشته‌ای که در گنجنامه همدان زادگاه من برای ما به یادگار گذاشت، خیشکاری شاهنشاه یا شهریار را به ما نشان می‌دهد. آنجا که می‌گوید اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. شادی. پس شاهنشاه دستیار خدا در رساندن این مردم به خان شادمانی است. و فردوسی آمده است تا سخن این شهریاران را نو کند. یعنی چه؟ یعنی همانند یک پوست بر تن ما بپوشاند، که این است آیین شهریاری. نه بر گرده فسرده مردم تازیانه کشیدن، نه بر کور مردم سوار شدن و از آنها باج ستاندن، نه با تیغ و تازیانه و داغ و درفش زندگانی را بر آنها تلخ کردن، نه در دبستانها و دبیرستانهای دخترانه زهر پاشیدن، نه زندانها را هر روز گسترش دادن و جوانان را در زندانها، زندگانی جوانان را در این زندانها به تباهی کشاندن. این شهریاری نیست. شهریاری این است که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید، ولی مردم به خودی خود توان رسیدن به اون خان شادمانی ندارن. این شهریار است، دولت است، حالا در هر ریختاری که میخواهد باشد، پادشاهی یا جمهوری، این نیروی کشورداری است که باید این مردم را که ما ایم به سوی آن خان شادمانی راهنمایی کند و ببرد و ما را بر خان شادمانی بنشاند. چرا؟ که در بینش ایرانی زمین جشنگاه است و همه ما دستیاران خدا در کار جشن سازی. ما آمدیم تا جهان را، زمین را، جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و پاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی زمین، برای همه، نه تنها برای خود. این است بینش ما و این است آیین شهریاری. و فردوسی آمده است تا این آیین شاهنشاهان نو کند، به ما نشان دهد که ما فرزندان جمشید و فریدون و کیخسرو و رودابه و سیندخت و فرانک و گردآفرید دلبریم، نه بردگان خلفای تازی از ابوبکر تا علی و دیگر خلفای عباسی و اموی و سلاطین ترک و تاتار و مغول. ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان گردآفرید دلبریم، ما فرزندان رستمیم، ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان فریدونیم، جمشیدیم، ما فرزندان کوروش بزرگیم، نه فرزندان محمود احمدی نژاد. جایگاه خود بدانیم. آیین ما آیین ایرانی است، نه این آیین بیابانی اسلامی. فردوسی آمده است اینها را به ما بدهد. بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم، همانا که دل را ندارم برنج اگر بگذرم، یعنی هنگامی که بمیرم، زین سرای سپنج، به دانگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این رش را یک بار دیگر بخوانم. به دانگه که اندر جهان داد بود، کدام گه، کدام زمان؟ زمان شاهنامه، زمانی که داستانهای شاهنامه در آن رخ میدهند. بدان گه در آن زمان اندر جهان داد بود، بیداد نبود، خامنه‌ای نبود، جمشید بود، محمد نبود، زرتشت بود، علی نبود، رستم بود، حسین نبود، سیاوش بود. در آن زمان به دنگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این واپس این رج ما را با جهانبینی این مرد بزرگ آشنا می سازد. او روزگار شاهنامه را، روزگار داد و داد را در پرتو شهریاران ایران می داند. این روزگار بهی با یورش تازیان به ایران شهر به پایان میرسد و روزگار بیداد بر مردم ایران چیره میگردد با آمدن اسلام. ما امروز در این 43 سال نیست که دست زوراور این اهریمنان بر گرده فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشند. نه، همیهنانم، 1400 سال است که الله و رسول همچنان بر گرده فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشند، از دوری به دوری دیگر. گهگاهی مانند روزگار سامانیان یک شهابی درخشید، تمام شد. ولی در تمامی این 1400 سال یک روز نشد که ما مردم ایران آب خوش از گلوی ما پایین رود، یک روز ما پرتوی از خورشید داد در این سرزمین تاریخی ندیدیم. فردوسی از این بیداد اسلام و مسلمانی همواره به فریاد است. میخواهد من و تو هم به فریاد باشیم، نه به فریاد باشیم از خامنه‌ای، نه به فریاد باشیم از این سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی، نه به فریاد باشیم از کسانی که اینها رو بر سر کار آوردن، به فریاد باشیم از این آیین بیابانی اسلام، از این الله بیابانی پتیاره، از اینها باید به فریاد باشیم. این خواستگاه اون سیه روزگاری ما مردم ایران است. همه ی کوشش شبان روزیش این است که با به فرجام رساندن این نام برنامه دست زوراور مرگ را از دامن خود کوتاه کند، یعنی نمیرد، جاودانه بماند، همان گونه که زمان جاودانه است، او هم میخواهد جاودانه بشه، دوست دارد جاودانه بشه، من هم دوست دارم جاودانه بشم. ولی آیا توان کاری را که او کرد آیا من هم دارم؟ همه ما دوست داریم جاودانه بشم، ولی او برای این جاودانه شدن میکوشد، هزینه میگذارد، کار میکند، ولی میخواهد به هر بهایی که شده دست زورآور مرگ را از دامن خود کوتاه بکند و همانند خورشیدی جهانتاب در سپهر عدم جهان جاودانه بدرخشد. خودش میگوید چون این نامور نامه آمد به بن، اکنون که دیگر به پایان رساندم خیلی شادمان است، با همه گرفتاری های مالی که دارد، با همه گرسنگی ها و تشنگی ها بسیار شادمان است. چرا؟ چون میداند پیروز شد، میداند که دیگر نخواهد مرد، حتی اگر بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد. فردوسی یکی از کسانی است که نمیتواند خودکشی کند، نمیتواند بمیرد، حتی اگر خودش بخواهد نمیتواند. این توان از او گرفته شد. چه کسی این را از او گرفت؟ خودش. چون این نام ور نام آمد به بن، زمان روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد افشین گرامی، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین یعنی وجدان، پس از مرگ بر من کند آفرین. البته که چنین است، البته که پدر فردوسی بزرگ، همه ما آفرین گوی تو هستیم، همه ما سپاسگزار از تو هستیم، همه ما دستبوز تو هستیم پدر، همه ما دوستت داریم. جاودانه بمان و در این جاودانگی خوش بزی، خوش باش در کنار ایزدان، در کنار بهان، در کنار رستم، در کنار کوروش بزرگ، در کنار جمشید، در کنار همه بزرگان خوش باش پدر. درود بر تو. دین در اینجا همان گونه که گفتم همان دعنا یا وجدان و چشم خورشید گونه درون بین است که میگوید هر که دارد دین، نه اینکه این دینهایی که امروز دارد، کاری با آن دین برآمده از منواژه دینو که من یک بار در برنامه شما گفتم از زبان اکدی که امروزه میشناسیم ندارد. میگوید تا جهان برجاست، هر کس که بویی از خرد و وجدان برده است بر من درود و آفرین خواهد فرستاد، که تخم سخن را پراکندم. آقا در این کشتزار فرهنگ ایران من تخم سخن را پراکندم که شاهنامه من است. هر چی میخواهند بکنند هرگز نخواهند توانست رویش و بالش این تخم را که من افشاندم از میان بردارم. و با این دانشنامه کلان دست زورآور مرد را از دامن خود کوتاه کردم. زمان داریم افشین جان یا من تمام کنم؟
زمان داریم پدر جان، ما الان نیم ساعت دیگه وقت داریم.
بس بسیار. ببینید 30 سال، 30 سال زندگی با شهریاران و پهلوانان شاهنامه زیستن. چرا میگویم بانها زیست؟ برای که هر کسی که از همراه با فراشد آفتاب می نشیند، خامه به دست می گیرد و می نویسد و سپس خواهیم دانست که چگونه می نویسد. نه گمان برید که همه روزه 5 صفحه می نویسد، نه، اگر روی هم جمع ببندیم روی هم می شود شاید روزانه 5 رج گفته است. این را در هنگام خواهیم گفت، خواهیم دید. چرا؟ چون بسیار سختگیر است روی واژگان، بسیار سختگیر است در پیامی که در پسا پشت واژگان میخواهد به من و تو برساند. این گونه نیست که مانند یک کارخانه بنشین است سخن ببافد، این گونه نیست. بسیار سختگیرانه روی بکار بردن هر واژه شاید ساعتها زمان میگذارد، شاید خامه بر زمین مینهد، برمیخیزد، راه میرود، میاندیشد اگر این واژه را من به کار ببرم پیایندش چه خواهد بود، در پس پشت این واژه چه اندیشه‌ای شاید به مغز خواننده من برسد. پس این نه، این خوب نیست. واژه دیگری، با کندی پیش برود. ولی با چه کسانی زندگی میکنم؟ نه تنها با همسر نازنینش که بسیار دوستش میداشت و با دخترش، با پهلوانان شاهنامه زندگی میکنم. او هر روز با رستم است، هر روز با رستم میخورد مینوشد، با رستم میرزمد، با رستم سوار اسب میشود، میافتد زخم میخورد، با رستم میمیرد. هر روز این زندگی است. و با شاهان 30 سال در بزم پهلوانان و شهریاران ایران نشستن و جام به جام آنها زدن، 30 سال در رزم و بزم پهلوانان و شهریاران ایران پا به پا و شانه به شانه آنها در میدانهای رزم جنگیدن، افشین جان خواه ناخواه سرشت شهریاری و اون سرشت پهلوانی به این مرد بزرگ شاهنامه سرا بخشید است. خودش یک پهلوان است، خودش یک شهریار است، منش پهلوانی دارد، سوارکار است، رزمنده است، به بزم می نشیند همانند یک پهلوان. و دیدیم بزمش را با همسرش در نشست پیشین، چگونه بزم آراست و این بزم را همسرش برای او آراست. ولی پهلوان با منش پهلوان، آنچه که بینش و منش و جهانبینی شهریاران نیک سرشت و پهلوانان نیک منش ایران است، همگی منش و سرشت او هم شده است. درست اون سرشت پادشاهی دارد، درست آن چگونگی یا اون حال و هوای پادشاهی دارد و شهریاری. برای نمونه گرامی داشت خرد، همیهنانم این رو در نشست آینده هم شاید بهش برسیم و خواهیم گفت که در هیچ نامه ای در میان نامه های جهان، در هیچ نامه ای در میان نامه های ایران، نامه همون کتاب است، و اندازه شاهنامه خرد تا بدین پایه ستوده نشده است. من هیچ نامه دیگری نمیشناسم. بسیار شادمان خواهم شد اگر از میان بینندگان ما و شنوندگان ما کسانی پیدا شوند بگویند نه شما اشتباه میکنید، نامه دیگری هم هست که تا بدین اندازه شاید بیشتر خرد را گرامی داشته است. ولی من نمیشناسم. شاهنامه را افزون بر رزمنامه و بزمنامه و ایراننامه و نامورنامه و دیگر نامه هایی که به آن دادن، خرد نامه هم میتوان گفت. خرد چشم جان است چون بنگری. افشین جان تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ یعنی ساز و برگ زندگی. پس پیش از اینکه دنبال مبلمان و خانه و اتومبیل و پرده و مقام و پول بانکی و این چیزها باشی، نخست خرد، پیش از همه اینها خرد باید ای نامور برگ تو، ساز و برگ زندگی تو باید همگی بر روی خرد استوار باشد. بیش از 500 رنج من همه را گرد آورده بودم ولی دیدم زمان نخواهیم داشت. بیش از 500 رنج در ستایش خرد و نزدیک به 1000 رنج یا بیست در ستایش دانش. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببن. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. تو بر مایه دانش خود مایست، افشین نازنین من، تو بر مایه دانش خود مایست که بالای هر دانشی دانشیست. هر اندازه بدانی باز هم باید بدانی، کم است خیلی میدانی؟ نه، کم میدانی، باز هم باید بیشتر بدانی، باید بروی ببینید چگونه برمیانگیزد جوان رو به دانش اندوزی. برخی از سخنسرایان بیمایه در دربار محمود که چشم دیدن ابر سخنسرا ایمانند فردوسی را نداشتن، گفتند که فردوسی شاهنامه را تنها برای دریافت پاداش از محمود سرود، سلطان محمود غزنوی، و شمار رجهای آن را تا 60,000 فرا برد با امید اینکه 60,000 سکه زرین از محمود ترک تبار و سر به فرمان خلیفه تازی دریافت کند. و جای اندوه بسیار دارد که بس بسیاران این سخن را باور کردند و پراکندند، به ویژه اسلامگرایان و به ویژه این چپولهای ایرانی، پشت به میهن کرده های ایران. این سخن را که برآمده از حامی بدنویس و زشت نویس شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بود و چشم دیدن او را نداشتن، این یاوه ها گفتن و اندوهمندانه برخی از ایرانیان پشت به میهن کرده اون را مانند درفش برافراشتن. هیچ آدم خردمندی یاران نمیتواند این یاوه ها بباورد. این سیمرغ بلند پرواز سپهر فرهنگ ایران که میرود ایرانش را از بند و زنجیر تازیگرایی و از داغ و درفش اسلام و مسلمانی رهایی بخشد و خود جاودانه در آسمان فرهنگ ایران خورشیدگونه بدرخشد، چگونه میتواند 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن شاهنامه یا سرودن شناسنامه مردم ایران در گذرگاه باد بگذارد و در واپسین روزهای زندگی همان گونه که دیدیم پیرانه سر آرزوی یک جام می و یک سیخ کباب داشته باشد؟ این با خرد سازگار است؟ این همه ستایش خرد و این همه نابخردی از سوی این پشت به میهن کرده ها؟ همه میدانیم که فردوسی کار سرایش شاهنامه را پیش از نشستن محمود بر تخت سلطنت آغازیده بود، ولی چرا پس از پایان کار آن را به پیشگاه محمود برد؟ این درست است، شاهنامه اش را برد به دربار محمود. پاسخ بسیار روشن است. کسی که همه دار و ندار خود را بر سر سرایش شاهنامه از دست داده و با تنگ دستی بسیار آزاردهنده روبرو گشته است، توان بازنویسی یا نسخه برداری از روی آن را که ندارد، چاپخانه که نبود که برات بگوید چاپ کنید در 3,000 نسخه. چه می کردن؟ نویسنده یا سخنسرا اون چرا که سروده بود میداد به دست کسانی که خوشنویس بودن، دبیرانی که خوش می نوشتن، و به اونها پول میداد. حالا من فردوسی چه اندازه باید پول بدهم به 10 تن، تنها 10 تن که 10 نسخه از شاهنامه بنویسن؟ هر یک دست کم 3 سال 4 سال زمان خواهد گرفت. من که یک سیخ کباب ندارم، یک جام می ندارم، نان بر روی سفره من نیست، از کجا بیاورم؟ و اگر نکنم چه می شود؟ هیچ، گم می شود. باید پول بسیار داشته باشد تا 10 دبیر خوشنویس را به کار گیرد و شاهنامه را با آنها بسپارد تا با دبیری خوش آن را بازنویسی کند. در آن زمان که فناوری چاپ نبود، همه نویسندگان یا سخنسرایانی که میخواستن کارشان فرادست بس بسیاران جا بگیرد، کارشان را به یک پادشاه یا یک فرمانروای توانا پیشکش میکردن. با آن پادشاه یا آن فرمانروا بود یا یک استاندار، یک سپهسالار که توانایی داشت چنین میکرد، با آن نوشته جاودانی میشد، میمان، اگر نه از میان میرن. محمود یا سلطان محمود، که من واژه سلطان رو برای او دوست نمیدارم، به کار نمیبرم، توانایی بسنده برای انجام این کار را داشت. از سوی دیگر کسانی که با تاریخ ایران آشنایی دارند میدانند که کم و بیش همزمان با بردن شاهنامه به دربار محمود در سال 401 کوچی، افشین جان خواهش میکنم اینها رو، یاران همه شما این رو نگاه کنید به جرفی، در سال 401 کوچی که برابر میشود با 1010 زایشی یا میلادی، سال بسیار تنگی بر مردم خراسان گذشت، نه تنها بر فردوسی. برای دیدن گوشه هایی از آن روزگار تنگی و بی سر و سامانی مردم خراسان نگاهی به تاریخ یمنی بیندازیم. اگرچه می دانم بسیاری از شما آزرده خواهید شد، ولی چاره نیست، ما باید بکوشیم تا این یابه ها از دامن این مرد بزرگ بپیرانید. تاریخ یمینی گزارش میکنه سال 401 را، همون سال که فردوسی شاهنامه را به سلطان به دربار محمود برد، می‌نویسد دانه گندم به قیمت از دانه مروارید گذشت. یک دانه گندم بهایش از یک دانه مروارید گذشت و سنبولی آسمان بر سنبولی زمین حسد آورد. یعنی روشنان آسمان رشک ورزیدن بر یک خوشه گندم که این از اونها زیباتر به چشم مردم. کار به جایی رسید که در نیشابور قرب 1000 آدمی هلاک شد و کس به قسل و تکفین و تدفین ایشان نمی رسید. شدت آن مهنت به جایی رسید که مادر بچه می خورد و شوهر زن را می کشت و می جوشانید و به اجزای او و اعضای او تزجی و تقضی می کرد. مردم رو از شوارع در می ره بودند و می کشتند و می خوردند. از سگ و گربه و امثال آنها هیچ نماند. اینها را در تاریخ یمینی بخوانید و در نوشتارهای دیگر. این روزگاری است که سالهای پایانی زندگی فردوسی و فردوسی در این سال شاهنامه را برد به دربار محمود تا این مال شما. شما ترتیبی بدهید که این تکثیر بشود. فردوسی در این سال 80 سال است. چنانچه در دادخواهی او از سپهر دیدیم، افزون بر پیری و ناتوانی های تنی، تنگ دستی و انبوهی از گرفتاری های مالی هم بر او یورش آورد. در گرماگرم این همه گرفتاری های بیرون از شمار، تنها پناهگاهش همین گرامی نامه بود، همین شاهنامه است. به ویژه که می دانیم همه دارایی خود را نیز بر سر سرودن شاهنامه از دست داده است. پس برای گشایش این همه بندهای دست و پاگیر و گذر از این همه راهبندهای سخت گذر، نامبرنامه خود را به محمود پیشکش کرده باشد. این نه چیزی از ارزش فردوسی می کاهد و نه چیزی بر ارزش محمود می افزاید. و پس این نکته این که برخی فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و ملیت ایرانی می دانند. زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایران. این سخن افشین گرامی هم درست است و هم درست نیست. درست نیست چون می دانیم که از پیرامون 160 سال پیش از فردوسی سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به زبان پارسی سری سرودند. فردوسی نخستین نبود و درست است چون فردوسی بارون سخن پردازان پیش از خود به ستایش فرمانروایان ترک و تازی نپرداخت و خامه زرین خود را به این گونه آلودگی ها نیالود، مدیح سرایی نکرد، آنها کردند و شناسنامه مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد. از این روز که ما او را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می‌داره. پیش از آن کسی بدین شیوه کار نکرد. گمان می‌کنم تا همینجا بسنده کنیم. افشین گرامی، اگر پرسشی داشته باشید من پاسخ می‌دهم، وگرنه دنبالی سخن را از نشست آینده با خداوند جان و خرد از خود شاهنامه آغاز خواهیم کرد.
یه پرسش فقط. اولا خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و این مطلب رو بر ما گفتین، ولی یه پرسش این که شما هم تو برنامه قبلی هم تو این برنامه و هر وقت که راجع به شاهنامه صحبت میکنین میگین گرامی ترین نامه جهانه و دوستان دیگه میگن این شاه نامه هاست اصلا، چرا؟
ببینید، ما تا اونجایی که کسانی که کتاب میخوانند، کتاب در دست دارن و دستاشون به کتاب چسبیده است، میدانن که هر کتابی یک جستاری ویژه‌ای رو در بر میگیرد. حالا یا فلسفه است، یا رمان است، یا تاریخ است. اگر تاریخ است، بخشی از تاریخ یک سرزمین یا بخشی از تاریخ جهان رو در بر میگیرد. شما در هیچ نامی در جهان، در هیچ کتابی در کتابهای جهان، از یونان بگیرید تا امروز، یعنی از یونان باستان و سپس بروید به سراغ اسطوره نویسان هندی، اساطیر بابلی، اساطیر آشوری، اساطیر رومی و دیگر اساطیری که در جهان معروف هستند و شناخته هستند، همه اینها رو بنگرید. هرگز آنچه که در شاهنامه درباره تاریخ جهان آمده است نخواهید. یعنی فردوسی ما را میبرد از آغاز، از داستان گیومرد، پدیداری آدمی روی زمین. و من بسیار شادمان خواهم بود که در یکی از نشست ها همراه باشیم با پروفسور حسام نوذری، هنگامی که ما داستان گیومرد و داستان تهمورس و داستان هوشنگ رو، بویژه این سه بخش رو که میخوانیم، ایشون از دیدگاه دانشیک ما رو راهنمایی کنند که ما در کدام بخش از تاریخ جهان داریم زندگی میکنیم. یعنی گیومردی که برهنه بود و همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه زندگی میکرد، برهنگی خودش رو نمیشناخت، نان برای خوردن نداشت، هیچ سامان و برگی در زندگی نداشت، همراه با دیگر زیستمندان در قارها و در دشتها و در کوها زندگی میکرد و مانند بوزینه از درختها بالا و پایین میرفت، ما در چه دوری از روزگار هستیم؟ این کدامین گروه از تبار آدمی است؟ شما در هیچ کتاب دیگری ندارید در جهان. و سپس روزگار سیامک، یخبندان بزرگ، و سپس هوشنگ، فرونشستن اون یخبندان های بزرگ و آغاز طوفان ها، و سپس پس از فرونشستن طوفان های پس از یخبندان، آغاز شهریگری، پس از کشف آتش، آغاز کشاورزی، آغاز روستانشینی، و سپس در روزگار تهمورث آغاز سپاهیگری، رزماوری، پاسداری از آب و خاک، پاسداری از میهن، و سپس در روزگار جمشید. اینها رو شما در هیچ کتاب دیگری، نه در کتابهای ایرانی یا نامه‌های ایرانی و در نامه‌های بیگانه نخواهید دید. از سوی دیگر این یک بخش بگوییم که ببینید، بهتر از همینجا بگویم، شاهنامه یک پیکر بزرگ است. این پیکر زنده است، جان دارد. شما در هیچ نامه دیگری این جان را نمی بینید. گزارشگر یک رخداد است، ولی شاهنامه زنده است، جان دارد و پیکر دارد و اندامهای گوناگون دارد، اندامهای بسیار بسیار زیبا و باشکوه و شوربختانه سایه هم دارد. حالا چرا گفتم شوربختانه؟ بلکه این سایه ها گاهی ما را گمراه میکنند و یک سایه ندارد، سایه های بسیار دارن. این سایه ها کدامن؟ کالبود بیرونی داستان ها. اینها سایه ها هستن و هر یک از ما به گونه آن سایه را میبینیم و نمیکوشیم که پساپشت این سایه را بنگریم. یعنی داستان گیومرد یک سایه است، نه خود داستان، سایه این کالبود است، ولی این کالبود جان دارد، زنده است. پس ما باید برویم به سراغ آن جان، کاری که ما میخواهیم در این رشته برنامه ها انجام بدهیم با کمک دانشمندان دیگر. این جان از این روح هست که میگوییم گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان، یا شاه نامه های. خود فردوسی که نگفته است شاهنامه، خود فردوسی گفته است نام برنامه و در جای دیگری گفته است سر و سایه فکن. این شاهنامه را ما این نام را به او دادیم و گمان بردن که این نامه شاهان است و شما در بسیاری از پیشگفتارهای شاهنامه های گوناگون خواهید دید که این گزارش شاهان است. چنین نیست. ایرانیانی که به این نامه این برنامه را دادن و گفتن شاهنامه یعنی شاه نامه ها، یعنی همه نامه های جهان، هر چی که در جهان تا کنون نوشته شده است، همه اینها رعیتند و یک پادشاه در بالا هست و اون شاهنامه است.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این توضیحات قشنگ رو دادین. تا یه داری بعد.
سپاس.
بدرود.